کودکی عاشق طبیعت بشوند. نوع صرفه‌جویی در انرژی را از کودکی به اونها یاد بدهیم. خاموش کردن چراغ اضافی، استفاده صحیح از آب، سعی کنیم فعالیت‌هایی که به محیط زیست آسیب میزنه به اونها آموزش بدهیم.
حفاظت از محیط زیست یه واجبه برای هممون که بهتره از سن کودکی آموزش داده بشه. ما خودمون وقتی کودک بودیم همیشه مادر و پدرمون سفارش طبیعت رو میکردن، مسافرت میرفتیم، پارک میرفتیم، اجازه نمیدادن که آتیش روشن کنیم، یا اگر روشن میکردیم حتما حفاظت میشد که بعدش کامل خاموش بشه، یا زباله‌مون رو توی شهر نمیتونستیم همینجوری رها کنیم، حتما بهمون تذکر میدادن که توی جایگاه مخصوص اونا رو بندازیم. و من فکر میکنم توی مدارس هم حتما باید آموزش داده بشه به بچه‌ها که به محیط زیست احترام بذارن و از اون حفاظت کنن برای نسل‌های آینده.
آموزش بدهیم.
و اگر بخوایم همین نحوی که الان داریم پیشروی کنیم برای نسل‌های بعدی، واقعا طبیعتی باقی نخواهد ماند، محیط زیستی باقی نخواهد ماند و اونها کل عمرشون رو باید فقط صرف جبران خسارت‌هایی بکنن که ما تو این سال‌ها زدیم. بایستی که همه جوره محیط زیست رو ما حفظ کنیم، همونطوری که نسل‌های قبل به مارت و سلامت و با محیط زیست خیلی خوب، با محیط زیست پاکیزه، آری از هر نوع آلودگی، اینها رو به نسل‌های بعد خودمون انتقال بدیم.
ما از همون دوران کودکی آموزش دیدیم که محیطمون رو تمیز نگهداریم، محیط بیرون منزلمون رو تمیز نگهداریم، رعایت کنیم. وقتی که در پارک‌ها هستیم هیچ و آشغال نمی‌ریختیم و مادرمون همیشه بهمون تذکر میداد که منزل که همونجور که باید تمیز باشه، بیرونم منزلم باید تمیز باشه، یعنی همون در واقع شهر ما، خانه ما بهترین متنیه که میتونیم تو ذهن همیشه مون داشته باشیم. در مدرسه هم همینطور همیشه زباله رو در سطل آشغال مینداختیم و در محل زندگیمون تو خیابون و شهرمون و هر جا پارک، مسافرت، جایی هم می رفتیم هیچ وقت زباله رو به بیرون از ماشین یا بیرون تو خیابون نمی داختیم و همیشه رعایت بهداشت رو انجام کردیم. و الان هم ما خودم به بچه هم همین توصیه رو می کنم که همیشه تمیز باشید بیرون از منزل، که هیچ آشغالی چیزی همیشه رعایت کنیم دیگه، یعنی نخواهیم که آشغال و اینا باعث زحمت رفتگرهایی که میان مثلا جمع کنن باعث زحمت اونا نشه.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
اظهار نظر برخی از هموطنان رو شنیدیم، خاطراتی که از ایام کودکی و آموزش و محیط زیست داشتن. همونطور که گفتم فردا روز کودک و محیط زیسته و امروز راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، بعد از اینکه صحبت یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست رو شنیدیم، این بار میخواییم با یکی از فعالان حوزه محیط زیست صحبت کنیم. فعالان محیط زیست خب ارتباط بیشتری با مردم و همینطور کودکان دارن و خودشون دغدغه دارن، دوست دارن که کودکان و تمامی جامعه به یک فعال محیط زیست تبدیل بشن. بشنویم صحبته آقای مسعود لاهوت، فعال محیط زیست و کارشناس این عرصه. آقای دکتر لاهوت گرامی سلام عرض میکنی، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی و خدمت شنوندگان برنامه فاخر شما.
ممنونم از شما. خب برای اینکه ما بتونیم مفاهیم محیط زیستی رو به بچه‌ها آموزش بدیم، راه‌های زیادی وجود داره و الان هم که خب خدا رو شکر شبکه‌های اجتماعی فراوان هست و این خودش میتونه یک بستری باشه برای اینکه راحت‌تر بتونیم بچه‌ها رو با محیط زیست آشنا کنیم. اما خب تعداد زیادی از کودکان در مدارس هستن، مدارس هم خب ظرفیت زیادی داره برای آموزش محیط زیست، اما در بطن جامعه و در اماکن عمومی چطور میتونیم کودکان رو با حفاظت از محیط زیست آشنا کنیم. ضمن اینکه برای اینکه کودکان رو به این مسئله علاقه‌مند کنیم باید از یک سری ابزارها استفاده کنیم، یا اینکه بیایم این موضوع محیط زیست رو ریس کنیم، خرد کنیم. بعضی از بچه‌ها مثلا به حیات وحش خیلی علاقه دارن، بعضی از اونها به گل و گیاه، اینا رو هم باید مد نظر قرار بدیم. اما نظر شما چیه؟
درست. عرض کنم خدمتتون که به نظر من آموزش محیط زیست برای کودکان باید کاملا روشمند باشه و محتواهایی که تولید میشه برای کودکان، محتواهایی که برای بستر رسانه است، حالا چه در قالب و فرمت اصلی اون رسانه های جریان اصلی، رسانه های رسمی، چه فضای مجازی و رسانه های غیر رسمی، اینها توسل کردن به اینها و خب این اکتفا کردن به اینها به نظرم اقدام درست و روی کرده درستی نیست. ما حتما باید آموزش محیط زیست رو برای کودکان حتما به صورت روشمند و از مقاطع ابتدایی و حتما سرفصل‌هایی رو برای دروس اونها باید قرار بدیم. شما توجه باید بکنید که مثلا مستثمر هستید و همینطور شنوندگان عزیز، محیط زیست از یک دهه گذشته که یک موضوع عمدتا لوکس به نظر می رسید و شاید بی اهمیت در نظر افکار عمومی، بعد از گذشت 10 سال 12 سال اگر ابتدای دهه 90 رو در نظر بگیریم با وضعیتی که الان باش مواجه هستیم، تبدیل شده به یکی از 3 اولویت اصلی و راهبردی کشور. یعنی ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم مسائل محیط زیستی، حتی بسیاری از موضوعاتی که خیلی جدی هستن مثل موضوعات سیاسی و موضوعات بین الملل هم تحت شعاع موضوعات محیط زیستی قرار دارن. به خاطر همین برای اینکه یک نسلی رو تربیت بکنیم که بتوانیم در آینده، یعنی اتکا بکنیم به توان، به دانایی، به آگاهی اونها، حتما باید آموزش محیط زیست به نظرم روشمند باشه و تو این زمینه حتما باید آموزش و پرورش و به ویژه صدا و سیما برنامه‌های جدی و خیلی برنامه‌های یعنی برنامه‌ریزی موثری داشته باشن.
بله، انقدر حق کودکان در زمینه برخورداری از محیط زیست سالم مهمه که در ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی هم اومده. بر اساس بند 5 این ماده دولت‌ها باید تضمین کنن که تمام اقشار جامعه به ویژه والدین و کودکان از مزایایی چون محیط زیست سالم بهره‌مند بشن. خب این از جنبه حقوقی. اما در گذشته یک سری مدارسی وجود داشت که در این مدارس بچه‌ها میتونستن عضو بشن و وارد این مدرسه بشن. در این محیط خب برای بچه‌ها سرگرمی‌هایی وجود داره، فضایی برای بازی و طریق این بازی زودتر و سریع‌تر با موضوع محیط زیست آشنا میشن. اما در مدارس کشور ما این ظرفیت وجود نداره، یعنی بیشتر در قالب تئوری هست. فکر میکنی که بچه‌ها بیشتر به صورت عملی میتونن با محیط زیست انس بگیرن یا اینکه همچنان باید اکتفا کنیم به همون تئوری؟
بله، عرض کنم خدمتتون که مدارس محیط زیست یک به نظر من، البته حالا بسیاری از کارشناسان نظرات دیگری دارن، حتما باید نظرات اونها هم شنیده بشه.
بله.
مدارس محیط زیست یا مدارس طبیعت به نظر من نمونه موفقی بود که خب کاری بود که از قبل شروع شده بود، ولی خب یک ایراداتی رو بهش گرفتن و از ادامه کار اون جلوگیری کردن. به نظر من ببینید، ما کلیت موضوع رو، کلیت مسئله رو نمیتونیم پاک کنیم. اگر یک معلم عزیزی در یک گوشه ای از کشور دانش آموزی رو تنبیه میکنه، ما نباید اون رو بس بدیم به همه مدارس کشور و در مدرسه رو ببندیم. اگر یک ناهنجاری در یک مدرسه، یک گوشه ای، مثلا یک فردی که حالا از روی ناآگاهی یا از روی بی اطلاعی یک ناهنجاری رو مثلا توی مدرسه ترویج داده، ما نمیتونیم به خاطر اون ناهنجاری در تمام مدارس رو ببندیم. بخاطر همین من تصور میکنم که حتما باید به الگوهای موفق گذشته رجوع بکنیم. اگر مسئله وجود داره، اگر دیدگاهی هست باید مطرح بشه، اون دیدگاه اصلاح بشه، اون طرز فکر، اون سلیقه اصلاح بشه و جهان شمولتر باشه، جامعیت داشته باشه، مطابق با فرهنگ و رسومات و دین ما مطابقت داشته باشه، ولی نمیتونیم به کل این موضوع رو حذف بکنیم. و من فکر میکنم که مراجعه به نمونه های موفق گذشته مشخصا در مورد مدارس طبیعت و راه اندازی دوباره اونها میتونه قدم اول باشه.
بله، یکی از نمونه های بارزی که ما در سال به ویژه در فصل پاییز و زمستان شاهدش هستیم، حضور کودکان در سطح خیابان و همینطور مدارس هست با در دست داشتن پلاکارد ها و پارچه نوشته هایی برای داشتن هوای پاک و حق داشتن هوای پاک. این یکی از نمونه های بارزی است که ما شاهدش هستیم و کودکان این رو مطالبه دارن که حقشون هست هوای سالم و پاکی داشته باشن. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای لاهوت که حضور داشتین در این برنامه. و در نهایت یک سوال دیگه به عنوان سوال پایانی، سازمان های مردم نهاد چطور میتونن در این خصوص فعالیت داشته باشن؟ به طور کلی یک سازمان مردم نهاد ویژه کودکان و محیط زیست دارین؟ فکر کنم نداشته باشین.
تا جایی که من اطلاع دارم خیلی معدود هستن سازمان های مردم نهادی که در حوزه کودکان فعالیت میکنن، ولی وجود دارن. حالا شاید اسم بردنشون یا حتی البته من حضور ذهن ندارم که این سازمان ها دقیقا کدوم استان ها هستن، ولی خب اطلاع دارم که یک همچه فعالیت هایی داره انجام میشه. و مشخصا اتکاب سازمان های مردم نهاد در این حوزه هم خیلی خوبه و مثل همون اقداماتی هست که توی محتوایی هست که توی فضای مجازی و فضاهای غیر رسمی منتشر میشه و میتونه به تشدید علاقه کودکان به حوزه محیط زیست، حوزه علوم طبیعی، محیط زیست شهری، آلودگی هوا، توجه به این موضوع خیلی میتونه کمک بکنه. ولی چیزی که ما نباید از اون غفلت بکنیم به نظرم همون آموزش روشمند هست، یعنی توجهی که وزارت آموزش پرورش میتواند در آینده به این موضوع بکند و تأثیر اون بر نسل‌های آینده بسیار بسیار بیشتر از اقداماتی هست که خب سازمان‌های مردم نهاد میتونن انجام بدن و رسانه‌ها انجام بدن و محتوایی هست که مثلا میتونه توی فضای مجازی تولید بشه. بله. من به نظرم تا اقدام روشمندی در این حوزه انجام نشه، کارهایی که جست گریخته بالاخره از روی دغدغه توی اقصا نقاط کشور داره انجام میشه، اینها میتونه فقط به صورت مقطعی تاثیرگذار باشه و قطعا هم تاثیر مثبتی داره.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای لاهوت که همراه بودین با رادیو سلامت برنامه افق روشن. روزتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ.
در ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی که یکی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشری است، حق کودکان بر برخورداری از محیط زیست سالم به رسمیت شناخته شده است. دکتر آرش ملکی، دکترای حقوق بین الملل عمومی:
به اعتقاد غالب کارشناسان امر، رفتار انسان با محیط زیست به عنوان محیط رشد و حیات موجودات زنده انسانی، جانوری و گیاهی از الگوی مطلوبی تبعیت نمی کنه و خسارت زیست محیطی نتیجه این رفتار هست که انواع مختلفی داره، مثل اقسام آلودگی ها، اهم از آلودگی آب، آلودگی هوا و آلودگی زمین، تغییر اقلیم، تخریب لایه اوزون، جنگل زدایی و غیره. این خسارات زیست محیطی در موارد متعددی غیر قابل جبران هستند و ضرورت داره تا به منظور مقابله با این خسارات از تمام ظرفیت ها بهره برده بشه. یکی از این ظرفیت ها آموزش حقوق محیط زیست است. مطابق ماده یک از کنوانسیون 1989 حقوق کودک، فرد زیر سن 18 سال کودک محسوب میشه و ما در اینجا برای تعریف مخاطب کودک بازی های رایانه‌ای این سن رو مبنا قرار دادیم. در یک نگاه کلی، آموزش حقوق محیط زیست در دو قالب آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی تعریف میشه. آموزش رسمی در چارچوب نظام آموزشی رسمی انجام میشه و مخاطب اون دانش آموزان و دانشجویان هستن. آموزش غیر رسمی شامل آموزش به گروه های مختلف اجتماعی در خارج از نظام آموزش رسمی است که در واقع به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم قابل اجراست و آموزش از طریق بازی هم به عنوان یکی از اشکال آموزش غیر رسمی در قالب آموزش غیر مستقیم تعریف میشه.
دوره کودکی و بازی نقش مهمی در تغییر نگرش و رفتار کودک دارد.
به طور کلی بازی علاوه بر سرگرمی میتونه رویکرد آموزشی هم داشته باشه و کودک در جریان بازی با مفاهیم ذهنی جدیدی آشنا میشه که این مهم در مورد بازی های رایانه‌ای هم صدق میکنه و بازی های رایانه‌ای باعث بهبود تجسم فضایی و افزایش مهارت انتزاعی ذهنی آزمودنی ها در کودک میشه. همچنین لازم به ذکر است که مطابق داده ها در حال حاضر حدود 20% از مخاطبان بازی‌های رایانه‌ای رو کودکان تشکیل میدن که البته این رقم در جوامع مختلف متفاوت هست. به طور کلی بازی‌های رایانه‌ای از این منظر به 8 دسته قابل تقسیم هستند که از میان اونها بازی‌های اکشن و بازی‌های اکشن ماجرایی، بازی‌های نقش‌آفرینی و بازی‌های راهبردی بیش از سایر انواع از منظر شکلی و محتوایی به عنوان بستر مناسب انتقال دانش حقوق زیست محیطی مناسب تشخیص داده میشن. حالا اگر بخوایم مثالی بزنیم، مثلا در بازی‌های اکشن، خب نقطه کانونی جدال فیزیکی هست. به این دلیل میتونیم به عنوان لزوم حفاظت از محیط زیست در جریان یک مخاصمه مسلحانه مجازی توسط فرد در واقع این رو محور بازی قرار بدیم و از این طریق حفاظت از محیط زیست رو به عنوان هدف بازی تعیین کنیم. یا در مورد بازی‌های راهبردی، با توجه به اینکه نقطه حضور مجازی فرد در جایگاه تصمیم‌گیری امکان طرح موضوعات سیاسی کران رو فراهم می‌کنه، لذا ترسیم چالش‌های زیست محیطی عمده‌ای مثل آلودگی منابع آبی، جنگل‌زدایی، تغییر اقلیم و غیره در چارچوب روایت بازی‌های راهبردی و مشارکت فرد در عکس تصمیم‌های کلان و مشاهده آثار زیست محیطی این تصمیم‌ها به عبارتی امکان پذیر خواهد بود. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه به همکاری و همافزایی حقوقدانان و تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای هست تا از رهگذر کارکرد آموزشی بازی‌های رایانه‌ای با محوریت حقوق محیط زیست، امکان آموزش عمومی حقوق محیط زیست در یک چارچوب مؤثر فراهم بشه.
داشتن محیط پاک، سالم و پایدار حق همه کودکان است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
رویا نیست و حق با کودکانه. یادمون باشه که آینده رو انسانهایی میسازن که امروز کودکن. کودکان ما امروز نیاز دارن که خوب زندگی کنن و به حقوقشون احترام گذاشته بشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خنده چشو وقتی دلگیر شبات، حواسم بهت هست، وقتی نزدیکم بهت، حتی دورم از خودت، حواسم بهت هست. اگه لرزیدش دلت، حل نمیشه مشکلت، رو من حساب کن، منو از خودت بدون، این یه راز بینمون، حواسم بهت هست. من مثل کوه پشت تمام، نگیر این دلت، حسودم آدمم، باورم کن تو بیا، ما رد میشیم با هم از این تاریکی ها. ای گل سر سببم، تو عاشقی، منم که عشق و بلدم، عید دنیا رو زدم، یه تار موتونم به دنیا نمیدم. نباشی درمون میشم اگه دواشی، من غرق عشقم، تو کجاش؟ گل بی تا بی خواب چشماتم عزیزم، عاشق تر از خودم ندیدم، تو چشم تو خدا رو دیدم. من مثل کوه پشت تمام، نگیر این دلت، حسودم آدمم، باورم کن تو بیا، ما رد میشیم با هم از این تاریکی ها. ای گل سر سبقم، تو عاشقی، منم که عشقا و ندم، عید دنیا رو زدم، یه تار موتونم به دنیا نمیدم.
صبحتون بخیر باشه دوستان. عذرخواهی میکنم اگر از محل کارتون شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، آرزو میکنم که انشالله بهترین ها براتون رقم بخوره، اتفاقهای خوب و اون آرزویی که در محیط کاری شاید مدت هاست که منتظرش هستید، انشالله که همین امروز به وقوع بپیونده. ممنونم از اینکه انتخاب اول شما موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. هر صبح مثل یه شروع تازه است دوستان، شروعی که پر از لبخنده، که پر از امیده و شروعی برای یافتن یه راه جدید. امیدواریم که راه جدید رو خیلی سریع پیدا بکنید و خیلی زود به قله موفقیت برسید انشالله. یه یه پیشنهادم دارم برای شما شنونده های عزیز و اونم اینه که میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 اگر هر انتقادی پیشنهادی دارید در مورد مجموع برنامه هایی که دوستان من در گروه های مختلف برنامه ساز این شبکه رادیویی تقدیمتون میکنن با خوبانی که در این واحد مشغول فعالیت هستن در میون بذارید. مطمئن باشید که این نقطه نظرات به گوش ما خواهد رسید، خیلی هم ارزشمنده و یه نتیجه خیلی خوبی هم داره، بهبود کیفی برنامه ها.
دوستارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو، دوست دارم من این حس نفسگیر رو، دوست دارم من این خاطر بازی رو. من و صبحشیم و انتظاره قرار دوباره، من و صبحشیم و خنده ای که تمومی نداره، من و صبحشیم و حال خوبه دلامون دلامون، رها بشیم از این روزگاری که بی اعتباره. همه این همه از تو پرم، تو ببین که نمیشه از این همه خاطر دل ببرم، تو ببین که نبودیم از تو با فکر تو عد نشدم، میتونم تو رو حس کنم این همه ساده کنار خودم، مثل پلک زدنی وجود منی. دوست دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو، دوست دارم من این خاطر بازی رو، دوست دارم من این تصویر سازی رو، دوست دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو.
همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به مسئله شما خوبان شنونده همیهنان گرامی. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. دارو رسانی در منزل بیماران کلید خورد. رئیس سازمان غذا و دارو گفته از این پس در 4 استان بیماران میتوانند داروهای خود را در منزل تحویل بگیرند.